ساعت 17 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شش نفر در اسرائیل در ارتباط با قتل نوجوان فلسطینی بازداشت شدند. رئیس مجلس در مورد درخواست شماری از نمایندگان برای استیضاح وزیر علوم جلسه سه جانبه برگزار می‌کند. و رئیس جمهوری اوکراین بیرون راندن جدای طلبان از سلوویانسک را نقطه عطف خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. در ابتدای این بخش خبری ابتدا به عراق می رویم. اربیل، جایی که ایلیا جزایری خبرنگار اعزامی رادیو فردا در آنجاست و از او درباره تازه ترین تحولات خواهیم پرسید. اینکه یک هیئت ایرانی برخی گزارش ها کیست که یک هیئت ایرانی به سلیمانیه رفته. ایلیا، اگه ممکنه برای ما بگو که این هیئت از چه جهت به سلیمانیه رفته؟
حالا این هیئت به ریاست سفیر ایران در عراق هست. اینها دارن با یه سری احزاب کردی از جمله اتحادیه میهنی و همچنین حزب گوران تغییر دیدار دارن. تا حدود دو ساعت پیش اینطور که رسانه های کردی گفته بودن دیدارشون با نوشیروان مصطفی بود، رئیس حزب گوران یا همون تغییر. در مورد محتوای این گفتگوها هنوز خبری در دست نیست، اما همزمان شده با بعضی صحبت‌های مقام‌های ایرانی در مخالفتشون با تقسیم عراق یا جدایی اقلیم کردستان.
و خبر دیگری هم بود اینکه یک تشکل روحانیان سنی واکنش‌هایی رو به فعالیت‌های داعش اعلام کرده بود و اینکه درباره اون صحبت‌هایی رو مطرح کرده بود. یک نگاهی هم به این صحبت‌های این تشکل بندازیم.
این تشکل هیئت علمای مسلمین هست، این تشکل روحانی اهل سنت به ریاست آقای قزاوی که در قطر به سر می‌بره بیان دیده. نقطه خلافتی که گروه داعش اعلام کرده باطله و تهدید میکنه سنی ها رو در عراق و انقلاب رو در سوریه. گفته که خلافت تنها با تایید مردم و با خواست مردم میتونه برپا بشه و خلیفه باید تعیین شده یا انتخاب شده از طرف مردم باشه و یا نمایندگان آنها. و اینطور نیست که هر گروهی بخواد خود از میان خودش خلیفه تعیین کنه. این مسئله باعث آشوب در کشورهای اسلامی میشه و شاید خیلی از سازمان ها، گروه ها و حتی دولت های اسلامی الان این جرأت رو پیدا کنن که خودشون رو خلیفه مسلمانان بدانن. برای همین از گروه داعش خواسته که دست از اقدام خودش، از اقدام های خودش در این راستا برداره. به یک نقطه دیگه اشاره کرده، اینکه گروهی که به خشونت معروف است خودش رو به عنوان خلیفه مسلمین معرفی کنه، این خودش ضربه ای به وجه اسلام میزنه.
و آخری مورد این که ایلیا، به هر حال اختلافات سیاسی هم اکنون همچنان در عراق ادامه داره، با توجه به اینکه نوری المالکی هم گفته که از تصمیم خودش برای اینکه نخست وزیر عراق باشه صرف نظر نخواهد کرد. در این باره آیا همچنان صحبت هایی میشه؟ چه واکنش هایی به این موضوع مطرح هست؟
حالا موضوع کردها و سنی ها مشخص هست. در مورد نخست وزیری مجدد آقای مالکی به طور قاطع مخالف هستن که آقای مالکی برای دوره سوم نخست وزیر بشه. حتی در نامه‌ای که آقای مسعود بارزانی نوشته برای آیت الله سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق، این مسئله رو ذکر کرده و البته خواسته آقای سیستانی مداخله کنه برای پایان دادن به بنبست سیاسی عراق و حفظ یک پاشوی عراق. اما الان اختلاف ها بیشتر در میان شیعیان هست. شیعیان بین خودشون هم نتونستن به نتیجه برسن. در مقابل اصرارهای مالکی برای اینکه نخست وزیر بشه برای دور سوم، شیعیان دارن موضع‌گیری میکنن. از جمله آقای عیاد علاوی، شخصیت شیعه سکولار، که مصاحبه کرده با خبرگزاری رویترز، گفته نخست وزیری مجدد آقای مالکی باعث تجزیه عراق خواهد شد. دو گروهی که مؤثر هستن بین شیعیان و حتی ارتباطاتی با جمهوری اسلامی دارن و داشتن، مجلس اسلامی اعلی عراق و جریان صد، اینها هم مخالفت کردن با نخست وزیری مجدد آقای مالکی و اون رو باعث ریشه دارتر شدن مشکلات در عراق دونستن.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار اعزامی رادیو فردا به اربیل عراق.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
17:05 هست و تازه ترین خبرها از اسرائیل ها که از آن است که بنابر گزارش ها ماموران امنیتی اسرائیل 6 نفر را در ارتباط با روبایش و قتل محمد ابو خضر نوجوان 16 ساله فلسطینی بازداشت کردند. رسانه های اسرائیل گزارش دادند که افراد بازداشت شده از یهودیان افراطی هستند. یک مقام اسرائیلی نیز به اسوسییتد پرس گفته است بازرسان به این نتیجه رسیدند که قتل با انگیزه های ملی گرایانه صورت گرفته است. همزمان طارق خضر نوجوان فلسطینی آمریکایی که تصاویری از رفتار خشن پلیس اسرائیل با او منتشر شده به دستور یک قاضی آزاد شده و به مدت 9 روز در بازداشت خانگی خواهد بود. خبرگزاری مهر به نقل از یکی از نمایندگان مجلس گزارش داده که علی لاریجانی رئیس مجلس در تلاش برای عدم مطرح شدن استیضاح وزیر علوم روز دوشنبه جلسه 3 جانبه برگزار خواهد کرد. قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است که علی لاریجانی معتقد است اگر توافق میان استیضاح کنندگان و وزیر علوم صورت بگیرد بهتر از استیضاح است. پیش از این گزارش شده بود که تقاضای استیضاح رضا فرجی‌دان را وزیر علوم تحقیقات و فناوری با حدود 60 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. پنجمین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی برای نگارش متن توافقنامه نهایی امروز در وین ادامه دارد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا بامداد یکشنبه گفت که دیدارهای کارشناسان در جریان است. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه ادامه رایزنی‌های عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران و هلگا شمیت معاون کاترین اشتون قرار است عصر امروز از سر گرفته شود. صبح دیروز گفتگوهای بین عباس عراقچی و هلگا شمیت برگزار شد و در مذاکرات عصر ویلیام برنز قائم مقام وزیر خارجه آمریکا نیز با آن دو پیوست. دور جدید مذاکرات هسته‌ای قرار است تا 29 تیر ماه در وین ادامه یابد. در پی عملیات ارتش اوکراین و بیرون راندن جدای طلبان طرفدار روسیه از شهر سلوویانسک، پترو پروشنکو رئیس جمهوری این کشور این رویداد را نقطه عطفی در جنگ علیه شورشیان خواند. با این حال پروشنکو امروز یک شنبه در نطق تلویزیونیش افزود که بازپسگیری سلوویانسک پیروزی کامل در برابر شورشیان نیست و عملیات ارتش برای آزادسازی مناطق دونتسک و لوهانسک نیز ادامه خواهد یافت. بنابر گزارش‌ها نیروهای اوکراین که شب گذشته شورشیان را از این شهر بیرون راندند پرچم‌های اوکراین را بر فراز مقر اصلی شورشیان نصب کردند. به دنبال دستگیری یک مامور سازمان اطلاعات و امنیت آلمان، هفته‌نامه بیلدمزونتاگ چاپ یک شنبه نوشت که این مامور با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هم همکاری داشته است. رئیس جمهوری آلمان هم در اولین واکنش خود گفته احتمال دارد این ماجرای جاسوسی بر روابط میان آلمان و آمریکا سایه بیندازد. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان گزارش می‌دهد.
این مأمور سازمان اطلاعات و امنیت آلمان که روز چهارشنبه هفته پیش دستگیر و بازداشت شده در خرداد ماه امسال با ارسال ایمیلی به سرکنسولگری روسیه در شهر مونیخ پیشنهاد ارائه اسناد محرمانه ای را مطرح می کند. این ایمیل پیش از آن که به سرکنسولگری روسیه برسد به دست سرویس اطلاعاتی آلمان می افتد. به این ترتیب به نوشته هفته‌نامه بیلد ام زونتاگ این مأمور 31 ساله اطلاعاتی به دام می افتد. او در جریان بازجویی می پذیرد چون این تماسی با سرکنسولگری روسیه در شهر مونیخ برقرار کرده و تا فاش می کند با آمریکایی ها هم همکاری دارد. به نوشته این هفته‌نامه این مأمور اطلاعاتی آلمان میگوید 2 سال پیش ایمیلی به سفارت آمریکا در برلین ارسال کرده و سپس در شهر زارتسبورگ در اتریش با آمریکایی‌ها دیداری داشته و آنها حتی 10,000 یورو پول نقد و همچنین یک شماره تلفن در نیویورک هم برای تماس در موارد ضروری در اختیارش گذاشتند. بیلدم زونتاگ در ادامه این گزارش می افزاید سازمان اطلاعاتی آلمان پس از بررسی این شماره تلفن در می یابد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در پس این ماجرا است. این جاسوس دو جانبه به گفته خود هفته یک بار اسناد محرمانه ای را به آمریکا ارسال می کرده و در مجموع 25,000 یورو به عنوان دستمزد تاکنون دریافت کرده. آخرین مأموریت او فرستادن 218 صفحه از اسناد محرمانه کمیسیون ویژه‌ای در مجلس آلمان است که به فعالیت‌های جاسوسی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در آلمان رسیدگی می‌کند. دولت آلمان تا کنون نسبت به این ماجرای جاسوسی واکنش رسمی از خود نشان نداده، ولی با این حال همه احزاب این کشور خواهان روشنگری و رسیدگی سریع به این ماجرا شدند. یوآخیم گاوک رئیس جمهور آلمان هم در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون کشورش گفته اگر روشن شود مأمور دستگاه اطلاعاتی آلمان برای سرویس‌های اطلاعاتی و مخفی آمریکا جاسوسی می کرده، این ماجرا می تواند بازی با دوستی و همپیمانی میان دو کشور تلقی شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
17:11 دقیقه در ایران است. شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. در حالی که مذاکرات فشرده هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای نگارش متن توافق نهایی در وین ادامه دارد، یک شرکت آمریکایی با امضای تفاهم‌نامه همکاری با ایران قصد دارد در استان چهارمحال و بختیاری از زباله و پسماند برق تولید کند. جزئیات بیشتر رو در این باره بشنویم در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
در اتفاقی کم سابقه، یک شرکت آمریکایی در پروژه‌ای مشترک برای تولید برق از پسماندها و زباله‌های شهری با ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده است. به گفته مسئولان ایرانی، شرکت آمریکایی World Eco Energy قرار است در استان چهارمحال و بختیاری روزانه از 1500 تن زباله حدود 250 مگاوات برق تولید کند. یکی از مسئولان استانداری چهارمحال و بختیاری گفته است که این پروژه در 6 ماهه اول امسال در یکی از شهرهای بروجن یا شهر کرد شروع شده و به مدت 2 تا 3 سال هم ادامه خواهد داشت. ملک محمد قربانپور، مشاور برنامه ریزی و امور اجرایی استانداری چهارمحال و بختیاری، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته که در فازهای مختلف این پروژه با سوزاندن زباله ها، فرآورده‌هایی از جمله محصولات جانبی خوراک دام، پروتئین و سوخت هواپیما هم تولید می شود. به گفته این مسئول استانداری چهارمحال و بختیاری، 80% آب فاضلاب مورد استفاده در این طرح هم تصفیه و تبدیل به آب شرب خواهد شد. هزینه اجرای پروژه تولید برق از زباله و پسماند که 2,350,000,000 دلار ذکر شده، قرار است نیمی از طرف ایران و نیمی هم از طرف شرکت آمریکایی World Eco Energy تامین شود. مشاور برنامه ریزی و امور اجرایی استانداری چهارمحال و بختیاری از جمله مزایای دیگر این طرح را تصفیه هوا و قابلیت تبدیل زباله های 50 سال گذشته به سوخت ذکر کرده و اضافه کرده که این طرح حدود 650 شغل جدید هم فراهم خواهد کرد. امضای این تفاهم‌نامه از طرف یک شرکت آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در ایران در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین سرگرم رایزنی‌های فشرده برای نگارش متن توافق نهایی موسوم به برنامه اقدام جامعه مشترک هستند. دستیابی به توافق نهایی موجب رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خواهد شد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید. در فرصت باقی مانده یک خبر کوتاه دیگر بشنوید، و اون اینکه معاون وزیر راه و شهرسازی در ایران میگوید بر اساس آمار طی 3 سال گذشته سالانه 700,000 نفر به جمعیت ایران افزوده شده است. پیروز اناچی روز شنبه در مصاحبه با وبسایت خبر آنلاین جمعیت شهر تهران را 14,000,000 نفر اعلام کرد و گفت فروش تراکم توسط شهرداری باعث شده که تهران 12 سال زودتر به سقف جمعیتی خود برسد. معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از عملکرد مدیران پیشین شهرداری در رابطه با فروش تراکم تاکید کرد که برای اداره کلان شهرها هرچه زودتر باید تدابیری اتخاذ شود. 17:14 در ایران است. همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. بخش بعدی خبرها 17:30 خواهد بود، اما اگه تا اون موقع نظری، خبری یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 20420221122112.